دارن به سمت شهر.
البته ببینید سایکا خانم، ببینید وقتی یه قیمت یه ملک نچندان به روز و نچندان خوبی رو تو روستاها میلیاردی قیمت گذاری میکنن، دیگه اون به هر حال مسکن همه نیاز به یک باب واحد مسکونی دارن برای سکونت، و اینا به راحتی وقتی که بالای میلیارد قیمت گذاری میکنن و اتفاقا خریدارن برای این املاک هست، به خصوص در مناطق خوش آب و هوا، خب طبیعتاً چون درآمدشون کمه، چون اینا مجبور به قولی به خاطر به واسطه کاهش درآمدها در روستا و تقسیم شدن بیش از حد زمین‌ها به علت توارث و بخش صرفه اقتصادی در بخش کشاورزی، ما می‌بینیم که اینها راحت میان با فروش املاکشون، حتی مثلا می‌بینیم که با فروش یه باغچه، نه باغ، با یه فروش یه باغچه اینا میتونن توی تهران خونه تهیه بکنن، چون قیمت‌ها بالای میلیارد هست بدون هیچ دلیل خاصی.
همه چی که اون لحظه که خونه نیست، اون آدم وقتی میادش توی شهرنشینی باید کسب مهارت کنه. یعنی اینجوری نیستش که الان شما وقتی که توی یه فضایی وارد میشی، حالا پاسداران هم بری، آدم از شهرستان هم که اومده باشه، توی پاسداران هم که خونه خریده باشه، وقتی آداب اونجا رو بلد نیستش، خودش هم آزار میبینه، همون بافته دچار آسیب میشه.
خب من معتقدم همین، اتفاقا با شما در این زمینه کاملا موافق هستم. و البته یه بحثای دیگه هم به خصوص تو بحث آموزش عالی هست که با گسترش آموزش عالی در کشور، خیلی از دانش آموختگان دانشگاه‌های ما حاضر به برگشت به روستاها نیستن و بعد از اینکه ازدواج کردن معمولا سعی میکنن که در همون شهر محل تحصیلشون سکونت کنن. و یه معضل بزرگتر مهاجرت به خارج از کشوره. ما ابزارهای مالیاتی مثل کشور ایالات متحده آمریکا نداریم که از دانش آموختگانی که مهاجرت میکنن مالیات بگیریم. در کشور آمریکا اینجوریه، شما هر جای دنیا که ساکن بشید تبعی اون کشور محسوب میشید و به واسطه اون تابعیتی که دارید باید مالیات پرداخت کنید، ولی ما نظام آموزشیمون اینجوری شده که تربیت میکنیم برای کشورهای پیشرفته و به خاطر اون رفاهیات نسبی، چون خیلی از مهاجرین ما هم مهاجرتشون باعث بهبود زندگیشون نمیشه، کما اینکه حاضر نیستن خیلی از کارهایی که اونجا انجام میدن در کشورشون انجام بدن، ولی نظام آموزشی ما به خاطر سیاست گذاری اشتباه و به خاطر اون مکانیسم‌های مالیاتی که باید باشه، به عنوان یک صنعت بسیار سودده در جهان تبدیل شده به یک صنعتی که داره منابع کشور رو صرف آموزش میکنن و بعد از آموزش بهره دهی در کشور نیست. همین اونایی که از کشور خارج میشن تقریبا هیچ بازگشت درآمدی به داخل کشور ندارن، ولی در کشورهای پیشرفته با مکانیسم مالیات شما میتونید اینا رو به قولی از منافع اون آموزش بهره مند بشی و برای نسلهای بعدی بیای خرج کنی. در خصوص بحث فرزندآوری هم من جلسه گذشتم عرض کردم یک تکلیف، یک انتخاب نیست. شما نمیتونید الان از زیر بار مسئولیت فرزندآوری شونه خالی کنید و بعد از خدمات کسانی که اومدن فرزند بزرگ کردن، هزینه کردن، تلاش کردن و وقت گذاشتن، وقت خیلی طولانی مدت گذاشتن، شما برید و از خدمات اون نسل بعد بیاید استفاده کنید. باید جامعه مکانیسم هایی رو طراحی کنه که کسانی که زیر بار فرزندآوری نمیرن از برخی از خدمات نسل آینده محروم بشن، چون نسل آینده به هر حال بابتشون خیلی باید هزینه بشه، هزینه ها هم هر روز داره بیشتر میشه و خیلی از خانواده ها به واسطه نبود مکانیسم های لازم از زیر بار فرزندآوری شانه خالی میکنن، ولی از خدمات نسل بعد ما میخوان منتفع بشن و این یک نابرابری اجتماعی است، یک بی‌عدالتی در حقیقت اتفاق میفته. ما معتقدیم که خانواده ها باید بیان و اون تکلیفشون نسبت به نسل بعد ادا کنن، کما اینکه اگر این نسل بیان بازنشسته بشن باید کسانی باشن که بازنشستگی پرداخت کنن به صندوق‌های بازنشستگی که ما بتونیم بهره مند بشیم. اگر نسل بعدی نباشه یا کاهش پیدا بکنه ما با مشکل مواجه خواهیم شد، کما اینکه الان تو بحث صندوق‌های بازنشستگی از 16 صندوق 14 تا صندوق بازنشستگی کشور دچار بحران هستن. تو بحث پرداخت حقوق بازنشستگی اینا موزلن، اینا باید به صورت ریشه‌ای بهشون رسیدگی بشه و اون نسلی که در رفاه بیشتر، ما معلا شاهد هستیم که اونایی که تحصیلات بالاتر دارن و رفاه بیشتر دارن کمتر زیر بار فرزندآوری میرن و این رویه باید برعکس بشه. اون کسی که رفاه کمتر و از دهک های بسیار پایین جامعه هست، مثلا میبینیم 8 تا 9 تا 7 تا بچه داره و تو بحث آموزششون واقعا مشکل دارن تو مناطق دورافتاده ایران، بعد اون نفری که تو تهران است با همه امکانات لازم برای پرورش یک نسل خوب، یک نسل پیشرو، یک نسل فرهیخته، میبینیم زیر بار فرزندآوری نمیره. اینا مشکلاتی هستش که باید با مکانیسم های لازم بیایم فرزندآوری رو کاری کنیم که اون نسلی که مرفه هست، اون دهکی که مرفه تر است، بیاد به تکالیف خودش عمل کنه، نه اینکه بیاد بخواد مثلا لطفی به جامعه کنه. نه خیر، حداقل به خاطر وضعیت آینده خودش، خانوادهش و به خاطر رفاه آینده خودش، شما اگر پزشک نداشته باشید در زمان پیری، خب خیلی موزله، خیلی مشکلات داره. ولی ما باید یک مکانیسم های به خصوص اجتماعی و قانونی رو طراحی کنیم که نسل فعلی نسبت به نسل آینده بیاد ادای تکلیف کنن. دانش آموختگان نسل فعلی که از کشور خارج میشن به اون مناطق محروم دین دارن، چون از منابع اونها هم استفاده کردن، باید بیان دینشون رو به نسل بعدی ادا کنن با مکانیسم هایی که تو کشورهای دنیا اکثرا رایج هست، با بحث‌های مالیاتی، با بحث‌های خیریه ها بیان و اینها رو وادار کنن که اون بافت جمعیتی آسیب نبینه. چون ما الان داریم که امید به زندگی تقریبا در سال 1435 برای مردان به 77.4 سال و برای زنان به 81.6 سال خواهد رسید. خب همه اینا نیاز به خدمات اجتماعی دارن، همه اینها نیاز دارن و اون فاصله‌ای که من تاکیدم رو اینه که اون فاصله‌ای که بین بچه‌های قشر مرفه و آموزش قشر ضعیف، اون فاصله خیلی زیاده. ما الان شاهد هستیم که چند صد هزار نفر آدم به خاطر اینترنتی شدن و مجازی شدن آموزش از تحصیل باز موندن، چون خانواده‌ها توان اینه که بخوان اون زیر ساخت های لازم رو برای آموزش از راه دور تهیه کنن نداشتن. ما اصرارمون اینه که به هر حال اون نسل دانش آموخته، نسل فرهیخته، نسل مرفه جامعه بیاد و نسبت به تکالیف خودش عمل کنه.
متشکرم از توضیحاتتون، علارغم اینکه با بخش زیادی از فرمایشاتتون موافق بودم، ولی به نظرم میرسه که باید تا حدودی هم واقع‌بین بود و اکثر این اتفاقاتی که میفته، همونجور که در ابتدای در عرایزم اشاره کردم، بخشیش به خاطر در واقع پروسه نوسازی و مدرنیزاسیون هست دیگه. یعنی اتفاقی که تو اکثر کشورها افتاده در واقع تو کشور ما هم داره میفته و خب اون میکانیزم هایی که شما اشاره کردین کاملا درسته. باز حالا یه مسئله دیگه هم که بود در مورد اون در واقع توان خرید خونه توسط اکثر در واقع روستانشینان تو مناطق شهری، نتیجه بلافصلی که میشه از این گذار گرفت اینه که در واقع شاید ما شاهد باشیم که در واقع تصمیم به ازدواج در بین اینها در واقع بیشتر بشه، که نمیدونم حالا چه این ادعایی رو بشه در واقع کرد یا نه، ولی خب اون چیزی که در واقع شما ادعا کردین خلاف اون چیزایی که ما در واقع تو جامعهمون شاهد هستیم و اگر چنین می بود بایستی در واقع روندهای باروری تو کشور بیشتر می بود.
خب البته عذرخواهی میکنم، روستانشینانی که جایی هستن که از شرایط آب و هوایی خوب، زمین خوب، استقبال مردم روبرو هستن. ما همه شهرستانامون که اینطوری نیست. مثلا شما الان برید یه شهرستانی که مثلا حالا گرمه، کویریه، استقبال نمیشه، همه میرن شمال ایران و اونجا فکر میکنم حالا آقای دکتر بیشتر مد نظرشون بودش که یک جایی که مناسب هست، شرایط زیستی داره، همه مردم تا تعطیل میشن بودو میخوان برن بشینن لب دریا. خب اون آدمی که لب دریا هست میبینه چقدر خونش ارزشمند شده، این خونه ای که به جای اینکه کرایه بده، هزینه تعمیرات بکنه، سقفشو درست بکنه، میگه این رو میفروشم یه خونه تو تهران میگیرم. اما من این قسمت رو بگم، وقتی که میاد توی تهرانم مینشینه، همونجوری که گفتم اون بافتم ممکنه دچار آسیب بکنه و خودش هم دچار آسیب بشه، چون اولا مهارت نداره، دوان تخصص نداره. سوم یه خونه خوب گرفته، یه خونه خوب توهم میاره. اولین توهمش اینه که من باید خوب بخورم، خوب بپوشم، مثل آدمای اینجا بگردم. ازدواج نداره، ازدواج نمیاره، چجوری ازدواج بیاره؟ یه آدم باید بدوه 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 تا خودش رو درست بکنه، زیستش رو درست بکنه. ازدواج نیستش، آرزوهاش رو داره سامان میده، نه بحث ازدواج و نه بحث فرزندآوری رو. من فهم می‌کنم نمی‌دونم آقای دکتر درست میگم.
بخوام نگاه کن از این منظر بله قابل قبوله، ولی خب کلاً حالا من در واقع بیشتر تئوری انتقال نسلی کالول هست که در واقع حالا تا حدودی شاید با این مسئله در واقع پهلو بزنه. اونم این که در واقع توی جوامع سنتی تر و روستانشین انتقال ثروت از پایین به بالاست، یعنی از فرزندان به والدینه، ولی در جوامع شهری انتقال ثروت معکوسه، یعنی در واقع بیشتر ثروت به جای اینکه فرزندان منبع ثروت باشن، در واقع بیشتر منبع مصارف خانوادگی هستن و به این دلیل در واقع تصمیم والدین برای بچه دار شدن معمولا کاهش پیدا میکنه. ممنون از توضیحاتتون. خانم نژادی اگر در انتها مسئله و نکته خاصی هست که بفرمایید ممنون میشم از خدمتتون.
ببینید من فقط اون چیزی که برام خیلی مهم هستش در حالا این زندگی شهری و فکر میکنم که با بیشتر دوستانی که صحبت میکنیم اون دغدغه ذهنی که برای اونها وجود داره اینه که به هر حال ما در این زندگی در این جایی که هستیم به قول آقای دکتر درس میخونیم، ولی چرا میریم خارج از کشور میمونیم؟ قرار نبوده بریم خارج از کشور بمونیم، قرار بوده برگردیم اینجا خدمات بدیم. حالا باز میگیم که ما بیایم یک مالیاتی رو بگیریم از اینها که اینا برگردن، یعنی باز داریم یک اجبار. پس خودمون به عنوان یک فردی که باید در این کشور احساس بکنیم که مسئول هستیم و اینکه باید یک کاری رو انجام بدیم که در نهایت آینده بعد از خود ما، فرزندان ما هم تامین باشن، شرایط خوبی داشته باشن، چرا خود ما به این نتیجه نمیرسیم؟ من اول صحبتام هم گفتم همه چی دست به دست هم میداد، یک تشکیل خانواده‌ای به وجود میادش. وقتی شما اون آدمی که میخوادش حالا در درس بخونه، اصلا میشه خانم دکتر، خانم مهندس، آقای دکتر، آقای مهندس، ولی اون آدم خودش وقتی به لحاظ ذهنی بلا تکلیف هست، شما نمیتونی یه ذهن بلا تکلیف رو ازش توقع فرزندآوری داشته باشی. یه زمانی روی تابلو زدن فرزند کمتر زندگی بهتر، خب این در ذهن همه موند و فرهنگ‌سازی شد. حالا ما می‌خوایم اون تابلو رو برداریم بگیم فرزند بیشتر زندگی بهتر. توی این فرزند بیشتر اون زندگی بهتره که سر جاش، تو اون فرزند کمتر اون زندگی بهتره شاید عاید نشده، ولی توی این فرزند بیشتره خب میاد اون آدمی که میخواد فرزند آوری بکنه مسائل و مشکلات و آسیب‌های فرزند آوری رو می‌شوره. همونجوری که آقای دکتر گفت این یه تکلیف انتخاب نیستش، ولی این انتخابه که داره حذف میشه تکلیف. اون زمانی هستش که به هر حال باید چه اتفاقی بیفته، باید اون فرد خودش اول از همه بر این باور برسه که این شرایطی که من دارم شرایط خوبیه برای زندگی، دنبال دیگه آرزوهام نیستم، بعد اون تکلیف خودش رو بیشتر نشون بده. ما متاسفانه در جامعه شهری، یعنی اگر مهاجرت داشته باشن به سمت شهر که دچار یک توهمی میشیم، اگر در شهر هستیم دچار یک سری از حسرت‌هایی هستیم، همه میدویم دنبال آرزوهامون و این آرزو باعث شده که اصلا اون چیزی که داریم یا دیده نشه یا انقدر کم باشه که بگه برای فرزندآوری نرسه.
ممنون از توضیحاتتون. برنامه گودردی در اندازه یک دقیقه اگر جنبندی فرمایشاتتون رو بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببینید در بحث تمدن‌ها عموما در زمانی شکل گرفتن که شهرها شکل گرفتن و رشد و توسعه اقتصادی در شهرها بیشتر از روستاهاست. من تا اون بحث آمایش سرزمینی به ما میگه که ظرفیت‌ها در خیلی از روستاهای ما خیلی زیاده و اینا وقتی که رها میشن و به شهرنشینی منتج میشه به کشور و به اقتصاد آسیب میزنه. من معتقد به تعادل و حفظ تعادل‌ها در اقتصاد هستم تا تعادل‌ها در اجتماع هم حفظ بشه. وقتی ما میبینیم که تعادل‌ها در بخش اقتصاد به هم میخوره، به خصوص مثلا الان به عنوان مثال مسکن، طبیعتاً اجتماع هم آسیب خواهد دید
و به تبع اون در واقع پیامدهای اجتماعی جمعیتی که خواهد داشت هم در واقع قابل پیش بینی. ممنون از حضور هر دو بزرگوار. شنونده برنامه بحران خاموش از رادیو گفتگو بودین. ممنون از اینکه شنونده برنامه ما بودین. ممنون، خدا نگهدار.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو می توانند پیام ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال فرمایند. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
فراموش کردی که این پیشنهادی که سوگند به شما داده قبل از سوگند به نفع خود شما بوده؟
من به پیشنهادتون فکر کردم.
پس چرا خودتون همون اول با هم مطرحش نکردی؟
سیما فیلم تقدیم میکنم.
ازدواج سوریه من با فریبا تنها راه ازدواج با توه.
شوهر اینستاگرامی زنشی که باید جلوی چشم فالوور را بدرخشه نه خودش.
فریبا
ببین اگه دستت بهش خورده باشه بیام جلو تیکه پاره میکنم.
کل این ماجرا قصه پردازیه.
منوچهر زنده دل، حیام اینالویی.
یه جوری حرف میزنی احساس میکنم یه چیزی هم بهت بدهکار شدم آقا بهروز.
ویراجیت به کی رفتی من نمیدونم.
نیلوفر هوشمند، زهرا سعیدی.
بهش گفتم هرچی سوال تو ذهنشه نگر داره وقتی دیدت بپرسه.
آقا پناهش بردن
اینم از آقا پناه
بعد واسه من فداکاری کنه دیگه.
فرزاد حسنی، ساناز سعیدی در فریبا هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
1-6-2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبان روز پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید با ما به اشتراک بگذارید.
شنوندگان محترم، اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید.
گاز بده. آها گاز بده، گاز بده. می‌خوردی گاز بده. گاز بده بده بده. خب گاز بده، گاز بده. گاز بده. آها گاز بده، گاز بده. باز بده.
گاز نده بابا، وایسا. کمش کن. خب برو یه لباس گرم‌تر تنت کن دیگه. خیلی گرمه.
در مصرف گاز ترمز کنید. شبکه رادیویی سبا.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. این برنامه ها به صورت 24 ساعته تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه.
همه دنیا میدانند که کشور ایران اسلامی عزیز ما، ملت و دولت، آهاد مردم، زن و مرد، نسبت به مسئله فلسطین علاقمند، حساس، عازم و جازمند و اگر بتوانند کمک میکنند و چقدر خوب است کمک های مالی مردم متمکن جمع شود. اون کسانی که می توانند کمک کنند از لحاظ مالی.
دنیا بدون آزادی تنها سر انجام فلسطین.
اسمای جلی
میره و میمونه فقط نام فلسطین.
نام فلسطین.
مکرر گفتم اگر یک ملتی قدرت تحلیل خودش رو از دست بده فریب خواهد، شکست خواهد. شاخص رو گم می‌کردن در جاده، شاخص باید مورد نظر باشه همیشه. اگر شاخص رو گم کردی زود اشتباه. بصیرت.
یه عده میگن شما کی شکست میخورید؟ 40,000 آدم میکشن میگید پیروزیم. سید حسن نصرالله رو میزنن میگید پیروزیم. بشار سقوط میکند میگید پیروزیم. شما کی شکست میخورید؟ یک کلمه. ما وقتی شکست میخوریم که خدا شکست بخورد. او شکست میخورد؟ پیغمبر رو در شعب ابی طالب 3 سال محاصره کردند، او شکست نخورد. سر علی را در محراب شکافتند، او شکست نخورد. جگرهای پاره پاره از حسن مجتبی به تش برآوردند، او شکست نخورد. سر حسین را از کوفه به شام بلا بردن، او شکست نخورد. موسی بن جعفر را در زندانهای متامیر 14 سال به حبس کشیدن، او شکست نخورد. او خدای قدیر است، او خدای قوی است، او خدای علی کل شیء قدیر است. او شکست نمیخورد و هر که در راه او و برای اوست شکست نمیخورد. ما شکست نخواهیم خورد.
جنگ جنگ اراده هاست، جنگ عزم های راسخه. هر که عزمش بیشتر بود او برنده است.
بحث برخورد نظامی نیست، این برخورد برخورد اراده هاست. اراده ما از اونها قوی تر،
اراده ما از اونها قوی تر.
چشم دیدار تو هم دیدار میمانم، تا صبح گرم شعله دیدار میمانم. در رنگ خون شد گیسوی بیتاب هر بندر، گر صبح خون شد عصر دلتنگ دماوندر. مرهم به زخمت می نهم ای مهمان میهن، روشن بمان ای جان جان ای جاودان. هر خانه از این خاک خونین پرچمی دارد، هر بیت از این شاهنامه رستمی دارد. هر زند خورشیدم که بارد آتش از دستم، هرگز نمی رفتد کمان آرش از دستم. زند خورشیدم که بارد آتش از دستم، هرگز نمی رفتد کمان آرش از دستم. خط مقدم بود مسیح گفت اسم شب صبح هست، ناگاه روشن شد دو عالم از منورها. هر خانه از این خاک خونین پرچمی دارد، هر بیت از این شاهنامه رستمی دارد. فرزند خورشیدم که بارد آتش از دستم، هرگز نمی افتد کمان آرش از دستم. فرزند خورشیدم که بارد آتش از دستم، هرگز نمی افتد کمان آرش از دستم.
با ما باشید با رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و صلح بر شما، خوش آمدید به برنامه به قلم انقلاب. من احمد هاشمی هستم و در این برنامه هر بار یک کتاب رو که در 43 سال اخیر در رابطه با انقلاب اسلامی ایران به رشته تحریر در اومده به شما دوستان معرفی میکنم. البته تمام تلاشم اینه که این کار رو با نگاهی متفاوت و جذاب انجام بدم. امیدوارم که خوشتون بیاد و با ما همراه باشید. خب، کتابی که امروز خدمت شما معرفی میکنم اسمش هست امواج ناپیدا، نوشته آقای محمد حسین نخبه. این کتاب جزء حوادث چند دهه گذشته ایران رو که عمدتاً تقابل بین ایران و آمریکا بوده رو بررسی میکنه و اونها رو کنار هم میذاره و در واقع شرایطی رو مهیا میکنه که خواننده میتونه از منظری بالا به این تقابل نگاه بکنه و خیلی از اهداف اونها رو شناسایی کنه. یه قسمتی از این کتاب رو بشنویم، برمیگرد.
قبل از انقلاب دوستی آمریکا با ایران به گونه ای بود که آمریکا ایران را نماینده خود در منطقه می دانست و به انواع سلاح او را مسلح می نمود. سیاست ها و روش حکومتداری اگرچه در نوع حکومت فرق می کرد ولی در اصل یکی بود. ایده و عقیده رؤسای دو حکومت و نمایندگان آن با توجه به دیکته شدن آن از طرف آمریکا بود و یک پارچه شدن کشورهای طرفدار آمریکا و ایجاد پیمانهای منطقه‌ای چون بغداد، سیتو، آرسیدی و اکو بیشتر حالت سیاسی جهت مبارزه با اتحاد جماهیر شوروی داشت که ایدئولوژی جدیدی را در مقابل عرضه می‌نمود. هرچند آن دو ایدئولوژی به ظاهر جدا بود ولی در مبنا یک فلسفه داشت. طبیعت‌گرایی و بهره‌کشی از انسان‌ها. آنچه در دو دیدگاه فرقی نداشت و مشترک بود، استثمار و به استضعاف کشیدن انسان‌ها و ملت‌ها بود. چه اتفاقی افتاد که آمریکای دوست دشمن شد و ایران مطیع در مقابل دوست قوی خود ایستادگی نمود و حاضر شد برای نگهداری دین خود از دست دنیای تحمیل شده بر خود تا پای جان ایستادگی نماید و با پایداری و رشادت علیه کشوری که کاملا جذب او شده بود خود را از چنگال او برهاند و این کشور دوست با اعمال خود در فکر تضعیف تا حد نابودی دوست خود برد؟
کتاب امواج ناپیدا به ما شناخت و آگاهی میده. این شناخت و آگاهی باعث میشه تا رشدی مضاعف در خواننده به وجود بیاد و